همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به بررسی افکار ابوالمجد، آدم، صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد و بتوانیم وجهی دیگر از افکار و اعتقادات این حکیم فرزانه را برای شما یاران همراه معرفی کنیم. گفتیم که ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر 11 و اوایل قرن 12 میلادی از جمله بزرگترین شاعران صاحب سبک شعر فارسی محسوب می شود. صنایع در عصر خیش تنها کسی بود که توانست حال و هوای تازه‌ای را وارد ساختار سنتی شعر فارسی خصوصاً قصیده و غزل کند. صنایع بسیاری از تجربیات زاهدانه و بخش عظیمی از اندیشه‌های عرفانی را وارد عرصه و ساختار شعر فارسی کرده است. تا پیش از او تجربیات و افکار عارفانه در کتاب‌های نثر تجلی می‌یافت و با صنایع این تجربیات به عرصه شعر آمد و با مولوی به کمال رسید. از صنایع به بعد مضامین عرفانی رایج‌ترین مضامین شعر فارسی شده است. همچنین گفتیم که به باور محققان هیچ اندیشه‌ای از اندیشه‌های محوری عرفان وجود ندارد که رگه‌ای از آن در شعر صنایع انعکاس نیافته باشد. عزیزان، حدیقت الحقیقه صنایع نخستین منظومه عرفانی است که با هدف تعلیم مباحث عرفانی، دینی و اخلاقی سروده شده است. در تعلیم صنایع نقل انواع داستان و حکایت و بازگویی روایت‌های تاریخی یا مناظره‌ها و گفتگوی بزرگان دین و اخلاق و تصوف، چه از منظر هنر شاعری و چه به قصد حکمت آموزی و تعلیم صوفیانه، یکی از مبانی کار او بوده است. تقدم صنایع بر دیگر شاعران عرصه ادبیات تعلیمی باعث شده تا آثار او در این زمینه هم سرمشق بسیاری از شاعران به شمار آید. بر این اساس برخی محققان صنایع را مبدع و به وجود آورنده تمثیل در شعر فارسی دانستند. شیوه صنایع در سرودن این تمثیل‌ها و حکایت‌های عرفانی و اخلاقی به وسیله عطار گسترش یافته و در مثنوی مولانا به اوج رسیده است. از دیدگاه صنایع، حکایت و تمثیل صرفاً ابزاری برای تبیین و تعلیم مسائل اخلاقی و عرفانی است و توجه به دقایق داستان پردازی و جلب رضایت مخاطب در بینش حکیمانی او جایی ندارد. به همین دلیل حکایت‌های این منظومه اغلب کوتاه است و در قالب یک گفتگوی ساده ارائه شده است. داستان‌های حدیقه صنایع از تکنیک‌های داستان پردازی مانند تنوع در شیوه بیان داستان و ایجاد تعلیق و عوامل جذب کننده داستان از قبیل توصیف درونی، گفتگوهای طولانی یا به تأخیر انداختن علت بیان حوادث و مانند آن بی‌بهره است. حدیقه صنایع از دو بخش تشکیل شده است. بخش اصلی و غیر روایی که شامل مقدمه، حمد، ستایش خدا، نعت پیامبر و طرح مسائل مختلف در باب شریعت، طریقت و حقیقت است و بخش‌های روایی که در ضمن قالب اصلی و تعلیمی کتاب به صورت حکایت‌های مستقل نقل شده است و بخش دوم حدیقه را شامل می‌شود. صنایع برای ایجاد پیوند میان این حکایت‌ها و تمثیل‌ها با بخش اصلی کتاب هیچ گونه عبارت پیوند دهنده مستقیمی به کار نبرده است. او مفاهیم اخلاقی و عرفانی مورد نظر خود را مطرح کرده و سپس برای توضیح و تفسیر بیشتر تمثیل‌ها و حکایت‌هایی را ذکر کرده است. بنابراین ارتباط این حکایات با متن اصلی ارتباط معنایی و از نوع اضافی است و حذف آن خللی در معنی متن به وجود نمی آورد. تمامی حکایت‌های حدیقه صرف نظر از شیوه بیان حکایت‌های تعلیمی هستند. این حکایت‌ها چه در قالب قصه‌های ساده عامیانه یا تمثیل یا شرح احوال بزرگان دینی و تاریخی و مشایخ تصوف و چه با لحن جدی یا به زبان طنز و هزل و هجو در برگیرنده موضوعات گوناگون عرفانی، دینی و اخلاقی هستند. در اون مایه حکایت‌های حدیقه صنایع را می‌توان در چهار موضوع خلاصه کرد: ذکر اوصاف خداوند، نکوهش رذایل اخلاقی، ستایش فضایل و ارزش‌های اخلاقی و فناپذیری و بیوفایی روزگار و مردم آن. از این میان نکوهش روزگار و فنای آن از درون مایه‌های محوری ادبیات تعلیمی است. در این دسته از حکایت‌ها روزگار یا مردم آن از زوایای مختلف مورد نکوهش قرار گرفتند. چارچوب داستان نقل حوادث با تکیه بر روابط علت و معلولی است. ساختار داستان در مفهومی که امروزه از آن در نظر داریم در داستان‌های قدیم و به خصوص در حکایت‌ها و تمثیل‌های فرعی و مستقل که حوادث در آنها بر اساس سیر طبیعی زمان شرح می شود چندان رعایت نمی شود. در این داستان‌ها به ندرت طرحی پیچیده و یا ابداعی در ساخت آنها به چشم می خورد. هر حکایت یا داستانی مطابق با ساختار روایی شامل سه بخش اصلی است: مقدمه، گره افکنی یا تنه داستان، گره گشایی یا نتیجه گیری. در حکایت‌های حدیقه به دلیل کوتاهی و نیز مکالمه‌ای بودن شکل ظاهر آنها هیچ یک از این بخش‌ها نمود مستقلی ندارند. عزیزان، در بیشتر حکایت‌های نقل شده در حدیقه شاعر با آوردن فعل گفتگو و ذکر نام یکی از شخصیت‌ها باب ورود به داستان را باز می‌کند. در موارد معدودی زمان یا مکان یا حالت یا وضعیتی را که برای ورود به داستان لازم است نیز بیان می‌کند. مثلا شوی خود را زنی بدید دژم، یا بود در شهر بلخ بقالی. به این وسیله شاعر وضعیت روحی و یا مکان وقوع حکایت را بیان کرده است. در قسمت دوم آنچه روی داده و آنچه گفته شده است ذکر می شود. در قسمت نتیجه گیری نیز داستان با حاضر جوابی یکی از طرفین گفتگو یا ذکر یک نکته عرفانی یا اخلاقی به پایان می رسد. حکایت‌های صنایعی ساختاری فشرده و کوتاه دارند و در بسیاری از موارد مقدمه و تنه داستان و نتیجه گیری در سه یا چند بیت آورده شده است. برای مثال، شخصی از بهلول می‌پرسد که آیا می‌خواهی به تو لباسی از جنس برد یمانی بدهم؟ بهلول می‌گوید می‌خواهم، اما همراه آن باید 200 چوب ضربه چوب کتک بخورم. شخص از او علت را جویا می شود و بهلول پاسخ می دهد چرا که در این دنیا هیچ راحتی بدون رنج به دست نمی آید. گفت بهلول را یکی داهی، جبه ای برد بخشمت خواهی؟ گفت خواهم 200 چوب برو. گفت چوبت چه آرزوست بگو. گفت زیرا که در سرای سپنج هیچ راحت نیافت کس بیرنج. عزیزان، شخصیت‌هایی که سنایی برای حکایاتش برگزیده است از میان طبقات مختلف مردمند و منحصر به یک تیپ و طبقه نمی‌شوند. بیشتر شخصیت‌ها را اشخاص نامعلوم و گمنام تشکیل می‌دهند. شخصیت‌های گمنام بیشتر با اسم‌های عام یا صفت معرفی می‌شوند، مانند کودکی، پیر، جوان، پسر، ابله، رند، عاشقی و غیره. شخصیت‌های خاص بیشتر از میان شاهان و امیران هستند که در بیشتر موارد نقش‌آنها مثبت است. با توجه به اینکه هدف اصلی صنایع در حقیقت داستان پردازی است و از نقل حکایت‌ها صرفاً نتیجه اخلاقی آنها مد نظر اوست، تشریح و توصیف ویژگی شخصیت‌ها برای او اهمیت ندارد. همه شخصیت‌ها به یک زبان سخن می‌گویند و مانند نمونه‌های سنتی ساده، ایستا و ثابت هستند و دگرگونی و تغییر رفتاری در آنها مشاهده نمی‌شود. بیشتر حکایت‌های حدیقه کوتاه است و با توجه به اینکه هدفشان تنها انتقال پیام اخلاقی است، شخصیت پردازی در آنها ضعیف است و در بعضی از موارد معرفی شخصیت‌ها بدون آوردن نام و تنها با ذکر صفتی عام صورت می‌گیرد. اغلب حکایت‌های حدیقه دو شخصیتی هستند و دو شخصیت داستان یا به عنوان قهرمان و ضد قهرمان در تقابل با هم قرار می گیرند یا کنش یک شخصیت در گفتگو خلاصه می شود و مخاطب نیز تنها شنونده است بدون آنکه نقش فعالی در حکایت داشته باشد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.